Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
سلام. این اولین آلبوم. من بردیا برجسته نژاد هستم و این اولین قسمت آلبومی که در دی ماه 97 ضبط میشه. آلبوم پادکستیه که قراره توی هر قسمتش من در مورد یه آلبوم موسیقی باهاتون صحبت کنم. اگه میخواین بیشتر بدونین که قضیه چیه و آلبوم از کجا شروع شده، بد نیست اپیزود 0 رو گوش کنین. توی قسمت اول میخوام در مورد آلبوم Back in Black یا سیاه پوش بازگشتیم، یعنی ششمین آلبوم گروه استرالیایی AC/DC که سال 1980 منتشر شده صحبت کنم. آلبومی که به عنوان دومین آلبوم پرفروش تاریخ موسیقی شناخته میشه. قبل از اینکه بخوام برم سراغ آلبوم، بذارین یکم در مورد خود گروه AC/DC بگم. گفتم که AC/DC گروه استرالیاییه. اما ماجرا از استرالیا شروع نمیشه. اصل داستان برمیگرده به اسکاتلند سال 1963 و یه خانواده پرجمعیت به اسم یانگ. اون سال توی بریتانیا یه یخبندون میشه که تو تاریخ بی سابقه بوده و دما میره زیر منفی 20 درجه. توی یکی از همین روزای سرد زمستونی، خانواده یانگ نشسته بودن تو خونه‌شون، جلو تلویزیون، کنار شومینه، چلیک چلیک می‌لرزیدن، غر می‌زدن که این چه زندگی مسخره‌ای ما داریم. همون موقع تلویزیون یه تبلیغی پخش می‌کنه که آهای مردم، اگه یه زندگی بهتر واسه خودتون و خانواده‌تون می‌خواد، چمدونتون رو ببندین و پاشین بیاین که ما می‌خوایم بفرستیمتون استرالیا. اینطوری میشه که 2-3 ماه بعد 15 نفر از اعضای خانواده یانگ که یه پسر بچه 10 ساله به اسم مالکوم و داداش 8 سالش به اسم انگس هم بینشون بودن، سوار هواپیما میشن و میرن استرالیا. همین دوتا بچه 10 سال بعد یه گروه موسیقی رو میندازن که تبدیل میشه به یکی از بزرگترین گروه های تاریخ موسیقی راک، AC/DC. ماجرای انتخاب اسمشون هم جالبه. اون موقعی که مالکوم و انگس داشتن تمرین میکردن و نمیدونستن میخوان اسم گروهشون رو چی بذارن، یه روز خواهرشون مارگارت چشمش میفته به یه برچسب که رو چرخه‌ای مامانشون بوده. روش نوشته بود AC/DC. AC یعنی جریان برق متناوب، DC هم یعنی جریان برق مستقیم. مارگارت میدوه میاد پیش داداشاش، میگه اسم گروه پیدا کردم. میگن ایول، بگو ما هم بدونیم. مارگارت هم میگه AC/DC. مالکوم یه نگاه به انگس میکنه، میگه جریان متناوب، مثل آهنگای ما که هی تغییر میکنه. انگس هم یه نگاه به مالکوم میکنه، میگه جریان مستقیم، مثل خود ما که میخوایم تا ابد مستقیم همینجوری ادامه بدیم. اینطوری میشه که اسم گروه داداشای یانگ میشه AC/DC. اول ماجراشون هم میشه سال 1973 که مالکوم 20 سالش بوده، انگس هم 18 سالش. میگردن سه نفرم پیدا میکنن و بالاخره AC/DC رو راه میندازن. ژانرشون هم اون موقع میذارن گلم راک. گلم راک چیه؟ گلم راک یه چیزیه بین راک اند رول و بلوز راک که یه بخش زیادی هم موسیقی پاپ تو خودش داره. اما همین گلم راک بیشتر از اینکه بخواد یه ژانر مستقل باشه، یه استایله. فشنه یه جورایی. آرتیستاش کلن واسه یه لباس و آرایششون معروف بودن. لباساشون عجیب غریب بود، آرایش میکردن، کفش پاشت بلند میپوشیدن، پولک مولک میزدن صورتشون، موهاشون عجق وجق میکردن، زن و مردم خیلی فرقی نداشت براشون. احتمالاً الان اسم یه سری اومده تو ذهنتون دیگه، مثلا دیوید بوی یا الیس کوپر یا فردی مرکوری. AC/DC هم با همین فاز جنگولک بازی گلم راک بالاخره کار خودش رو شروع کرد. انگس رو خواهرش مارگارت لباس تنش کرد، لباس یه پسر بچه مدرسه‌ای، شلوار کوتاه، کت، کراوات، یه کلاه. مالکوم هم اول شد اسپایدرمن، بعد شد زورو، بعد گوریل پوشید، یه مدت هم سوپرمن شد. بقیه اعضای گروه هم همین مدل گلمراکی لباس پوشتن که خیلی حالا کاری با اونا نداریم. خلاصه این که انگس شد لید گیتاریست، مالکوم هم شد ریتم گیتاریست. لید گیتار با اون گیتاری میگن که ملودی اصلی رو میزنه، ریتم گیتار هم اونیه که آکورد ریتمیک میزنه. پس چی شد؟ انگس شد لید گیتاریست، یعنی گیتار اصلی رو میزد، مالکوم هم شد ریتم گیتاریست. یه جونور خفن هم آوردم به اسم بون اسکات که بشه خواننده گروه. بون اسکات هم که اومد توی گروه، اینا دیگه فهمیده بودن میخوان چیکار کنن دیگه. فاز گلم راک گذاشتن کنار رو رفتن دنبال هارد راک، همونی که امروز اونا رو بهش میشناسیم. یعنی این که همشون لباس آرایششون رو عوض کردن، اون ریخت و قیافه رو بیخیال شدن، به جز البته انگس که ترجیح میداد که لباس پسر بچه رو تو تنش نگه داره. الان هم که نزدیک 50 سال میگذره، پیرمرد همچنان همین لباس پسر بچه رو میپوشه. خلاصه بعد از همه این ماجراها سال 1975 اولین آلبوم AC/DC به اسم های ولتج یا برق فشار قوی توی استرالیا منتشر شد. تاکیدم رو استرالیا چیه؟ واسه اینکه آلبوم فقط تو استرالیا منتشر شد. همون سال اینا یه آلبوم دیگه هم دادن به اسم TNT، اونم فقط تو استرالیا پخش شد. این دو تا آلبوم به اندازه خوب بودن که خبرش رفت بیرون استرالیا، واسه همین اینا تونستن یه قرارداد بین‌المللی امضا کنن. دو تا آلبوم با هم قاطی کردن، سال 1976 اولین آلبوم بین‌المللی خودشون رو منتشر کردن، اسمش هم گذاشتن همون های ولتج. پس ما دو تا اولیه رو حساب نمی‌کنیم، همین های ولتج 1976 رو میگیم اولین آلبومشونه. استقبال از آلبوم خیلی خوب بود، کلی ازشون همه جا تعریف شد، مخصوصا بون اسکات و صدای خاص و عجیبش خیلی مرکز توجه بود. AC/DC افتاد رو دور، شروع کرد همین جوری پشت سر هم هر سال آلبوم دادن. های ولتج که 1976 بود، همون سال 76 هم یه آلبوم دیگه دادن دوباره، 77 هم یکی، 78 هم یکی، 79 هم یکی، که این 79 یه خیلی مهمه، بعد یه ذره بیشتر در موردش بگم. سال 79 این آلبوم میشه پنجمین آلبومشون دیگه، اسمشو گذاشته بودن Highway to Hell یا بزرگراهی به سوی جهنم. چرا این آلبوم مهمه؟ از چند نظر. اول اینکه این آلبوم اولین آلبوم گروهی که اومدش توی US Top 200 و شد رتبه 17. چارت 200 تایی آمریکا چیه؟ بهش بیلبورد 200 هم میگن. یه جدوله، یعنی اینکه یکی از چند تا جدول مجله بیلبورد هر هفته منتشر میشه که میاد 200 آلبوم پرفروش آمریکا رو هر هفته لیست میکنه. اصولا در مورد هر چارتی که صحبت میکنن میگن مثلا چارت فلانجا، منظورشون فروشه. یعنی مثلا وقتی میگیم چارت انگلیس یعنی جدول فروش تو انگلیس. خب پس نکته اول چی بود؟ Highway to Hell اولین آلبوم AC/DC که تونست بیاد توی جدول پرفروش های آمریکا. مورد دوم این که هایوی تو هل شد پرفروش‌ترین آلبوم گروه تا اون موقع. یه چیزی نزدیک 9 میلیون نسخه فروش رفت. نکته سوم این که یه آقایی به اسم ماتلنگ که اون موقع واسه خودش یه اسم رسمی داشت شد تهیه کننده این آلبوم، که اصلا یکی از دلایل اصلی موفقیت این آلبوم هم تأثیر ایشون روی پروسه ساخت آلبوم بوده. همه اینا رو گفتم، اما هیچ کدوم اینا دلیل اصلی مهم بودن این آلبوم نیست. مهمترین دلیل مهم بودن هایوی تو هل اینه که این آلبوم آخرین اثریه که ACDC بون اسکات رو با خودش داره. بون اسکات سال 1980، یکم بعد از اینکه هایوی تو هل منتشر شده بود، موقعی که فقط 33 سالش بود، از دنیا رفت. گزارش کالبوت شکافی میگه علت مرگش مسمومیت الکل بوده، اما چند سال بعد یک کتاب از زندگی بون اسکات منتشر کردن، توش یه سری مدرک آورده بود که نوشته بود علت مرگش اووردوز هروئین بوده. اعضای ACDC سر این موضوع چنان قاطی میکنن که اعلام رسمی میکنن که گروه رو میخوان منحل کنن و ACDC پروندهش رو میبندن. اما دوست و رفیق و فک و فامیل و مخصوصا پدر مادر بون اسکات خدا بیامرز نشستن با اینا صحبت کردن که بابا بیخیال شین و ادامه بدین شماها، اونم خوشحال میشه و خدا بیامرز و اینام نظرشون عوض میشه. بعد از این که درست مراسم بون اسکات برگزار میشه، اینا اعلام رسمی میکنن که میخوان به کارشون ادامه بدن و دنبال جانشین هم برای بون اسکات میگردن. توی پروسه پیدا کردن خواننده بودن که یه جوان 33 ساله به اسم برایان جانسون که اون موقع یه گروه به اسم جوردی داشته توجه ماتلنگ رو جلب میکنه. ماتلنگ اسمش رو زیاد میشنوین اینجا، این همون تهیه کننده است که گفتم. ماتلنگ زنگ میزنه برایان جانسون میگه آقا پاشو بیا تست بده، میخوایم بذاریم جای بون اسکات. حالا برایان و گروهش کجان؟ انگلیسن. ماتلنگ و ACDC کجان؟ استرالیا. برایان هم برمیگرده میگه که بابا بی خیال، من خودم یه گروه دارم، 3 آهنگم هم اومده توی تاپ 10، اما که چی آخه، توی جیبم الان همونقدر پول دارم که وقتی روز اول کارم رو شروع کردم پول دارم. خیلی ناامید و فس بوده بنده خدا. بعد این با خودش میگفته که آخه من این سر دنیا الان مثلا دخترامو ول بکنم پاشم برم پیش کانگروها چی بگم آخه. بعدم یه چیز دیگه هم بود دیگه، ACDC خیلی گروه گنده‌ای بود، یعنی حالا اسمش که خیلی گروه گنده‌ای بود. واسه همین میگفت من این همه رو میرم اونجا خیت میشم، همه بریشم میخندن، بعد دست از پا درستر برمیگردم زایست. خلاصه ماتلنگ هی اصرار میکنه، این ورم هی برایان جانسون ناز میکنه، آخر سرم برایان جانسون میگه که حالا میرم پا میشم میرم دیگه، حالا یه سفرم رفتم میگم ACDC هم دیدم دیگه، ضرری که نداره که. پا میشه میره استرالیا. میره تو استودیو، همین که شروع به خوندن میکنه اینا همه کف میکنن. همون موقع قراردادو میذارن جلوش، میگن آقا پاشو بیا پیش ما. اینم قرارداد امضا میکنه و اینجوری میشه که برایان جانسون میشه خواننده جدید گروه ACDC. همین که برایان جانسون میاد و جای بون اسکات هم میگیره، اینا هم خیلی زود شروع میکنن کار کردن روی آلبوم جدیدشون. اول دلشون میخواست برن لندن، اما حالا به یه دلایلی نمیشه، بلند میشن میرن باهاما. یه نگاه دیگه بکنیم به تایملاین ماجرا که بفهمیم چقدر اتفاق زود افتاده. بون اسکات 19 فوریه 1980 مرد. برایان جانسون 40 روز بعدش، یعنی 29 مارچ 1980 قرارداد امضا کرد. 2 هفته بعدش هم، یعنی تقریبا وسطای اپریل، اینا تو استودیو بودن تو باهاما. یعنی یه همچین سرعتی داشته کلا ماجرا. البته سرعت بالا بوده ولی همچین راحت هم نبود. مثلا اون روزای اول که رفته بودن تو باهاما طوفان میشه، میزنه برق استودیو رو بعد چند روز قطع میکنه. بعد یه سری چیزاشون رو گمرا گیر داده بود، نمیداد بهشون. یه سری چیزاشون جا مونده بود انگلیس، براشون نمیفرستادن. براین جانسون هم این وسط بدبخت پنیک کرده بود، یعنی تا بلند شده بود اومده بود اونجا گفته بود سلام، اینا گفته بودن پاشو بریم ضبط کنیم، اونم ترسیده بود اصلا کلا. بعد اینا مجبور شدن کل سیستم اتاق ضبط رو عوض بکنن، چون اصلا اون استودیو واسه اینکه اینا بتونن یه همچین ژانری رو توش پیاده کنن ساخته نشده. خلاصه حالا بر بدبختی که بود اینا کارو شروع میکنن، انگس و مالکوم میشینن سر ساختن آهنگا، برایان هم مشغول نوشتن لیریکس میشه. لیریکس یعنی همون ترانه یا شعر یا آهنگ. برایان که تازه اومده بود تو گروه ایده کم می آورد، یه بار برگشت به اینو گفتش که قاطی کرده بود اصلا کاغذا رو پرت کردیم بر اونور، گفتش که بابا من اصلا هیچی به ذهنم نمیرسه، اصلا بیخیال من بشین خودتون یه کاریش بکن. اونا برمیگردن میگن که آقا این بونسکات خدا بیامرز عاشق اشغال کردن بود، همه شعراش هم در مورد اشغال بود، تو خودت چی دوست داری؟ اینم برمیگرده میگه که بابا من که پروردگار اشغالم اصلا خودم، حله بذارین من میرم همین اشغالی مینویسم. خلاصه این که 7 هفته بعد آلبوم تموم میشه. خودشون که میگن که ما اصلا نفهمیدیم چی شد، همچین رفتیم تو استودیو نمیدونستیم میخوایم چیکار بکنیم، به خودمون اومدیم دیدیم تموم شده. اما در کل با توجه به این سرعتی که اینو داشتن بازم 7 هفته خیلی مدت زیادیه. چرا انقدر طول کشید؟ چون ماتلنگ گیر داده بود روی صدای برایان، میگفت انقدر ما باید ضبط بکنیم که صدای این بی‌نقص بشه. خیلی موضوع حساس بود دیگه. شما ببینید حالا جدا از این که مثلا برایان صداش خیلی خاص بود بعد روش کار میکردن اینا، حساسیت موضوع از این نظر بودش که مردم خیلی کنجکاو بودن ببینن اینی که اومده جای بون اسکات این صداش قراره چه جوری باشه. خلاصه اینکه آلبوم حاضر آماده میشه، اسمش هم میذارن بک این بلک یا سیاه پوش بازگشتی. یعنی چی؟ یعنی ما AC/DC ها هنوز عزاداریم واسه اینکه بون اسکات از دست دادیم، برای همین سیاه پوشیدیم، اما برگشتیم که ادامه بدیم. کاور آلبومم، کاور یعنی تر رو جلد، تر رو جلدم یه تصویر کاملا مشکیه که فقط اسم گروه و آلبوم روش نوشته شده. ژانر آلبوم هم که شد هارد راک، توی بعضی از آهنگا هیوی متال. و در نهایت 25 جولای 1980 یعنی کمتر از 6 ماه بعد از مرگ بون اسکات، بک این بلک منتشر شد. قبل از اینکه آلبوم بیاد بیرون، AC/DC خیلی از نتیجه میترسید. با خودشون فکر میکردن اگه مردم برایان جانسون رو دوست نداشته باشن چی میشه؟ اگه بخوام بگن اصلا بون اسکات که مرد AC/DC هم باید میمرد، اون وقت چی؟ اما وقتی آلبوم منتشر شد، همون یکی دو روز اول نه تنها خیال همشون راحت شد، بلکه به طور کل زندگیشون از این رو به اون رو شد. موفقیت آلبوم عجیب غریب بود. هم روزهای اول انتشارش، هم تو استرالیا، هم تو بریتانیا، هم تو فرانسه شد شماره 1 چارت، توی آمریکا هم شد شماره 4. بک این بلک که رفت توی چارت بریتانیا یه اتفاق مهم افتاد. AC/DC تبدیل شد به اولین گروه بعد از گروه The Beatles که 4 تا آلبومش به طور همزمان توی چارت 100 تایی آلبوم های بریتانیا بود. یعنی چی شد؟ یعنی اینکه بک این بلک که اومد بیرون، اونقدر مردم بریتانیا ازش استقبال کردن و باش حال کردن که رفتن آلبوم های قبلی AC/DC رو هم خریدن. واسه همین بک این بلک که توی چارت بود، هایوی تو هل و 2 تا آلبوم دیگه شون هم به لطف بک این بلک دوباره برگشتن تو چارت. اینطوری AC/DC 4 تا آلبوم همزمان توی چارت بریتانیا داشت. در مورد فروش آلبوم هم بگم که سرسام‌آور بود. فقط 22 میلیون نسخه تو آمریکا فروش رفت. فروشش تو کل دنیا از 50 میلیون نسخه گذشت. و اینطوری شد که بک این بلک شد پرفروشترین آلبوم هارد راک دنیا و در کل دومین آلبوم پرفروش تاریخ موسیقی، که الان که سال 2018 ایم هنوز این دوتا رکورد واسه خودشه. توی پرانتزم بگم اگه سوال شده براتون، پرفروشترین آلبوم تاریخ موسیقی واسه تریلر مایکل جکسونه که 66 میلیون نسخه فروخته. یه لحظه دقت کنین به من، این عدد خیلی بزرگه ها، یعنی 50 میلیون نسخه واسه فروش یه آلبوم وحشتناک زیاده. واسه اینکه بهتر بفهمین قضیه رو بذارین مقایسه کنم براتون. مثلا از همین آلبومای معروفی که تو سال 1980 منتشر شده. آلبوم اسکری مونسترز دیوید بویی زیر 1 میلیون نسخه فروخته. یا یا آلبوم Emotional Rescue Rolling Stones فقط 2.5 میلیون نسخه فروخته، یا آلبوم The River بروس اسپرینگستین فقط 4.5 میلیون نسخه فروخته. الان متوجه میشین 50 میلیون نسخه یعنی چی دیگه؟ منتقده و مجلای اون موقع هم خیلی حال کرده بودن با آلبوم، تحسین بود از در و دیوار میریخ سرش، اسمش توی لیست بهترین همه چی هستش اگه بری نگاه کنی. حالا ما خیلی اینجا وارد جزئیاتش نمیشیم. اینا رو حالا ول کنین، Back in Black یه جورایی یکی از تاثیرگذارترین آلبومای تاریخ موسیقی هوی متال هارد راک، جوری که تا چند سال بعدش شده بود شاخص سنجش کیفیت آلبومای دیگه تو این ژانر. یه چیزی تو پرانتز بگم بهتون، اوایل دهه 80 یه زمان برزخی بود واسه موسیقی متال. گروه‌ها یه حالت دو به شکی داشتن. اکثر این گروه‌ها تمپوی آهنگ رو آورده بودن پایین، تمپو یعنی سرعت آهنگ. تمپو رو آورده بودن پایین، بعد بیشتر زده بودن تو کار سولوی گیتار. فکر می‌کردن هر چی این سولو رو طولانی‌تر بکنن ماجرا آرتیستیک‌تر و هنری‌تره. اما AC/DC با این آلبومش و این فروش عجیب غریبی که داشتش کل معادلات همه رو به هم ریخت. AC/DC اومد فاز شلوغ موسیقی پانک راک رو بگم. اول پانک راک چیه؟ پانک راک ژانر دهه 70 انگلیسی هم از خیلی کاملا افسار گسیخته و ساختار شکنه. یه جور موزیکه که وقتی بهش گوش میکنی احساس میکنی که مثلا انداختن تو کوره، بعد از تو کوره درت آوردن با پتک دارن میزنن تو سرت که شکل بگیری. حالا جمله قبلی نصفه بود. Back in Black اومد فاز شلوغ موسیقی پانک رو قرض کرد، زهرشو گرفت، با موسیقی هیوی متال و هارد راک قاطیش کرد، یه موسیقی آنپسند و شیطون ازش در آورد. همین آلبوم اصلا دلیل شد که موسیقی متال و هارد راک دوباره تو کل دنیا محبوب بشه. چطور؟ چون این طرفدارای موسیقی متال دهه مثلا اوایل دهه 70 و اینا دیگه سنی ازشون گذشته بود. جوانای دهه 80 هم فاز اون متالای دهه 70 رو خیلی باش حال نمی‌کردن. یکی بعد میومد یه چیز جدیدی میآورد که AC/DC این کارو کرد. اصلا همین آلبوم AC/DC یکی از دلایلی بود که اوایل دهه 80 فاز موسیقی ترش متال اومد و که سردمدارش هم متالیکا بود. کیفیت آلبومم چیز خفنی از آب در اومده بود. مثلا این که تا چند سال بعدش یه سری استودیوها واسه این که آکوستیک بودن و اتاق ضبطشون رو چک کنن این آلبوم پلی می‌کردن. یا مثلا گروه موتورهد خیلی وقتا سیستم استودیو خودش رو با این آلبوم چک می‌کرد. یه چیزام در مورد صدای برایان جانسون بگم. وکال برایان یعنی آواز برایان درصد سول و بلوزش از وکال بون اسکات بیشتر بود، اما رنج صداشون شبیه بود. این خیلی نکته مثبتی واسه AC/DC بودا، چون اینجوری برایان نه تنها میتونست که آهنگای جدیدو به بهترین شکل اجرا بکنه، بلکه از پس اون آهنگای آلبومای قبلی هم برمیومد تو کنسرتا. واسه همین AC/DC هیچ مشکلی واسه کنسرتاش نداشت. خب بریم یه سرم به خود آلبوم بزن.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Back in Black 10 تا ترک داره، جمعا مدتش از 42 دقیقه و 11 ثانیه. انگس یانگ لید گیتاریسته، مالکوم یانگ ریتم گیتاریسته، برایان جانسون خواننده است، این ستاره که میشناختین، کلیف ویلیامز بیسیسته، فیل راد درامره، ماتلنگ هم که گفتم بهتون تهیه کننده است. آلبوم با ترک هلز بلز شروع میشه، ناقوس های جهنم. اول 4 بار صدای ناقوس میشنویم، بعد انگس ریف اصلی آهنگو میزنه، به ترتیب گیتار و درامز و بیس هم ماجرا اضافه میشن. ریف هم بگم چیه؟ دیدین توی آهنگ گیتار یه الگوی ریتمیک و تکراری میزنه؟ یعنی دقیقا همون چیزی که از یه آهنگ تو ذهنمون میمونه. این همون ریفه. اون ناقوسی که گفتم اولش میزنن، اینم خودش ماجرای جالبی داره. مات لنگ زنگ میزنه به مدیر برنامه گروه، میگه ما ناقوس میخوایم. طرفم میگه ناقوسم کجا بود آخه؟ میگه یه سفارش بده برامون بسازن. طرف میگه بابا از برنامه عقبین، پاشین برین اون ورای کلیساست، همونجا ضبط کنین دیگه. یعنی اینا رو میفرسته تو کلیسا برن ناقوسای جهنمو ضبط کنن. تا اینا میومدن اونجا تو کلیسا ضبط کنن، کفتر و صدای ناقوس که میومده بالبال میزدن، در میرفتن ضبطو خراب میکردن. اینقدر اینا هی میرن، هی کفترا بالبال میزنن، هی میرن، هی بال میزنن که ناقوس خودشون حاضر میشه. اونم یه ناقوس برنزی 910 کیلوگرمی. گوش کنین اول آهنگو صدای ناقوسو. اول آهنگ که میشه در از شروع آلبوم دیگه، جالبه. ریف هم که گفتم از زنگ چهارم شروع میشه، اونم گوش بدین که بهتر متوجه بشین ریف چیه. چیز با مزه‌ام بگم در مورد این آهنگ. این آهنگ جون یه نفر رو نجات داده. توی جنگ سومالی سال 1993 یه هلیکوپتر آمریکایی سقوط میکنه، خلبانش هم اونا میگیرن، کتکش میزنن، حبسش هم میکنن. آمریکایی‌ها واسه اینکه پیدا کنن طرفو، میدونستن طرف عاشق ACDC هلز بلز هم خیلی دوست داره، اسپیکر میبندن به هلیکوپتر، آهنگو پخش میکنن، رو شهر پرواز میکنن که ببینن طرف عکس العمل نشون میده یا نه. اون بنده خدا آهنگو میشنوه، هم دنده‌ها شکسته بوده، پاشم شکسته بوده، لنگون لنگون میاد دم پنجره، این لباس فرمشو در میاره، پنجره میگیره بیرون تکون میده، اونا ما تو هلیکوپتر میبینن و حمله میکنن و نجاتش میدن. حالا جریان آهنگ چی بوده؟ مات لنگ برایان میگه که یه لیریکس میخوام بنویسی، اسمشو بذاریم ناقوسای جهنم. برایان هم میشینه فکر میکنه و فکر میکنه، به نتیجه‌ام نمیرسه. یه شب هوا طوفانی بوده، گفتم که اون موقع همش طوفان میومده توی باهاما، یهو رعد و برق میزنه. ماتلنگ میاد پیش برایان میگه شنیدی؟ میگه چیو؟ میگه رعد و برقو. میگه آره. میگه خب با همین شروع کن دیگه، رعد قران و باران سیلاسا. بعدم چشاشو ریز میکنه و میگه که میآیند مثل یک طوفان. خوبه دیگه، با همین شروع کن. بعدم در میبنده میذاره میره بیرون. برایان هم شروع میکنه نوشتن. من رعد قرانم و باران سیلاسام، من مثل یک طوفان بر سرتون خراب میشم، نور برقهای من توی آسمان پیداست، تو جوونی اما بالاخره میمیری. گوش کنین همینجا یا آهنگو. بریم سراغ آهنگ بعدی. آهنگ دوم به اسم شوت تو تریل یا واسه هیجان شلیک کن. تو این آهنگ همه چی یه طوری در جریان و روون و باحاله که نمیشه آهنگو بشنوی و خودتو باش تکون ندی. شوت تو تریل یکی از بهترین سولو گیتارهای کل آلبومم داره. یه آهنگ با تمپوی بالا، نزدیک آخرش اگه دقت کنین یهو همه چی میاد پایین، یه طوری که انگار آرامش بعد طوفان یا شایدم آرامش قبل طوفان، که یهو برایان جانسون و انگلز یانگ دوتایی با هم به تدریج دیوونه میشن. یعنی عالیه این آهنگ. همین تیکر که گفتم از وسط آهنگ گوش کنین، خودتون رو تو کنسرت تصور بکنین باش. آهنگ سوم اسمش هست What do you do for money honey؟ یا عزیزم حاضری واسه پول چی کارا بکنی؟ اسم این آهنگ قدیمی ترین اسمیه که گروه واسه یکی از آهنگای این آلبوم انتخاب کرده. یعنی اسم آهنگ یکی از اون چیزایی بودش که چندین سال قبلش جورج یانگ، داداش بزرگه مالکوم انگس یانگ که اونم خودش موزیسین بوده، پیشنهاد میده که بیاین برای یه همچین اسمی یه دونه آهنگ بنویسین. این آهنگ یکم نسبت با آهنگای دیگه معمولی تره، یکم هم لیریکسش حالا اون موقع نقدای منفی زیاد داشته، یه نگاه یه مضمون جنسیتی خاصی داره که حالا کاری نداریم بهش. یه کوچولوشو گوش کنیم. آهنگ چهارم Given the Dog a Bone، فارسی شون حالا بیخیار، این از اون ریفای باحال و سر به جنبون گیتار داره. برایان هم که آتیش میزنه با صداش آدم و لعنتی. البته یکی از سولوهای خوب انگس هم دوباره داریم تو این آهنگ. اصولا اصلا تو هر آهنگی که برایان جانسون و انگس یانگ شروع میکنن با هم بده بستون، نتیجه شاهکار عذاب در میاد. اینم بگم که کل این آهنگ رو فقط توی 2 ساعت هم ساختن و ضبط کردن. ریف رو حالا بیخیال بشین، یه تیکه از سولوی گیتار رو گوش کنیم. آهنگ پنجم اسمش هست Let me put my love into you، یا بذار عشقمو بهت نشون بدم. به نسبت چند تا آهنگ قبلی گیتارش نسبتاً قوی تره، تمپوش پایین تره، سولوش طولانی تره، یکم کلن فضاش با AC/DC فرق داره. یه چیز جالب در مورد این آهنگ بهتون بگم، یه چیزی هستش به اسم PMRC Parents Music Resource Center، فارسی تحت و لفظیش فکر کنم میشه مثلا منبع موسیقی والدین یا حالا یه همچین چیزی. PMRC سال 1985 توی آمریکا تأسیس میشه. هدفش هم این بوده که کنترلی داشته باشه روی چیزایی که تو موسیقی ممکنه واسه بچه‌ها ضرر داشته باشه. بعد یه سیستم درجه بندی پیشنهاد میدن که آلبومایی که لیریکسشون در مورد خشونت و سکس و مواد مخدر و الکل و این چیزاست، یه طور دیگه فروخته بشن. که خب حالا حرفشون به نتیجه نمیرسه. نتیجه این میشه که فقط یه دونه لیبل بچسبن رو کاور آلبوم‌ها که مثلا مشخص بکنن که والدین بدونن که مثلا حواسشون باشه بچه‌ها چی گوش میدن. آلبوم AC/DC هم که کلا حالا مسئله زیاد داره همه آهنگاش، اما عجیبه اونا فقط میان دست میذارن رو همین یه دونه آهنگ. بعد درجه 15 سال به بالا میذارم براش. حالا دیگه چه جوری بقیه آهنگا رو نفهمیدن، حالا بالاخره به این یکی گیر دادن دیگه. حالا لیریکسشو بی خیال، این حرفا رو هم ول کنیم، شروع آهنگو گوش بدین چقدر خوبه. میرسیم با آهنگ ششم که مهمترین آهنگ این آلبوم هم است، Back in Black. میگن که اگه این آهنگ رو نشنیدین یعنی اصلا ACDC نشنیدین. همه چی دیگه اینجا عالیه. این آهنگ ادای دین گروهه به بون اسکات خدا بیامرز. البته که گروه تصمیم میگیره که آهنگ رو سوگواره نکنه، حالا هوای جشن بده بهش. Back in Black یکی از معروفترین ریف های ACDC رو هم داره ها. یعنی اصلا شاید بشه گفت یکی از معروفترین ریف های کل موسیقی هارد راک. ریفو که گفتیم که لید گیتاریست میزنه. لید گیتاریست کیه؟ انگس یانگ. اما این ریفو انگس یانگ ننوشته. یه شب مالکوم میاد تو اتاق انگس، قضیه مال خیلی سال قبله، میگه این دستگاه ضبطت کجاست؟ انگس میگه که همینجاست. چطور؟ میگه آقا من دارم دیوونه میشم، یه دونه ریف سه هفته است تو مغزمه، ضبط تو بده من الان اینو بزنم، ضبطش بکنیم بذاریم کنار، من خیالم راحت بشه. که حالا چند سال میگذره توی این آهنگ از همون ریف استفاده میکنه. یه چیز دیگه هم جالبه، اینکه این آهنگو موقعی که ضبط میکنن میذارن برای ماتلنگ، آهنگ تموم میشه میبینن ماتلنگ همینجوری هاج و واج مونده. میگن چی شد؟ میگه والا من که سر در نیاوردم، نه لیریکسش معلوم بود چیه، نه آهنگ سر و ته داره، اصلا چی بودین؟ احتمالاً اون موقع ماتلنگ واسه این آلن کرده با این آهنگ که یک کم نسبت به این کارهای قبلیشون فازش جدیدتره. یعنی یه جوری موسیقی سول رو اومده توی فضای راک اند رول داره اجرا میکنه، که احتمالاً بنده خدا فکرم نمی‌کرد که حالا این یکی از معروف‌ترین آهنگای گروه میشه. اولش رو گوش کنین، ممکنه اصلا ریفش برای شما آشنا باشه. آهنگ هفتم You Shook Me All Night Long یا تمام شب منو لرزوندی، مثلا حالا یه همچین چیزی، اولین آهنگه که گروه واسه آلبوم ضبط میکنه. از نظر فروش هم موفق ترین آهنگ این آلبوم اینه. شبکه VH1 هم میگه که اصلا این آهنگ بهترین آهنگ ACDCه. این از اون آهنگاست که از همون موقع انتشار آلبوم تا الان تو تمام کنسرت های گروه اجرا شده. یه چیز جالبم بگم در مورد آهنگ بهتون، خیلی هم عجیبه. سال 1989 آمریکا حمله میکنه پاناما، میخواستن رئیس جمهور پاناما مانوئل نوریگا رو کله پا کنن. اونا مقاومت میکنه، فرار میکنه، اینا میرن محاصرهش میکنن، بعد دور اونجا اسپیکر میچینن، موزیک میذارن، صدا رو تزیاد میکنن که این مثلا بترسه بیاد بیرون. این آهنگو میذارن براش. I'm not آهنگ هشتم Have a drink on me یا به حساب من یه لیوان بنوش. میگن که این آهنگم به یاد بون اسکات ساختن. اون موقع گفته بودن به خاطر مسمومیت الکل مرده. این آهنگ مثلا توی این مایه هاست که بنوش و حالا زندگی ادامه داره و در جریان و فلان این حرف. یا آهنگ خوبه دیگه، نه عالی البته، خیلی چیز خاصی واسه گفتن نداره، اولش رو گوش کنیم. آهنگ نهم شیک لگ که اصطلاحاً یعنی زود باش به جنب، آهنگی که برایان پدرش در اومده تا اینو اجرا کرده. یعنی انقدر نوتی که میخونه بالاست که خودش میگه احساس کردم حنجرم داره جر میخوره سر این. یه طوریه این آهنگ که انگار وکال داره روی گیتار لیز میخوره، یه جوری که مثلا گیتار یه توپ انگار زیر پای برایان جانسون، اونم داره زور میزنه که تعادل خودش رو این توپ حفظ بکنه. یه چیز عجیب غریب و باحالیه که اصلا آدمو سر شوق میاره این آهنگ. صدای برایان جانسون رو گوش کنین یه تیکه‌شو. آهنگ دهم و آخرین آهنگ آلبوم، آهنگی که اسمش هم خیلی مهمه، Rock and Roll Ain't Noise Pollution یا Rock and Roll آلودگی صوتی نیست. اسم آهنگ از جای باحالی اومده. یه بار بونسکات خدا بیامرز خونه دوست دخترش بوده، صدا موزیکم بلند، صاحب خونه دختره میاد میگه که آقا شما داری آلودگی صوتی ایجاد میکنی. بونسکات هم برمیگرده میگه که Rock and Roll آلودگی صوتی نیست. در میبنده تو صورت یارو. اینو حالا بعدن دوست دختر بونسکات برای اینا تعریف کرده. این آهنگ شروع کاملا بلوز داره که ادامهش میشه راکن رول. لیریکسش هم اتفاقا جالب و بامزه است. مثلا میگه که یه جاش یه نگاه لای در به اتاقت انداختم، دیدم دراز کشتی رو تخت، گفتم یکم ریتمن لاو میخوای، گفتی راکن رول میخوام. یه حسن ختام عالی برای یه آلبوم عالی. یکم این آهنگ رو گوش کنیم. شاید به نظر بعضی همه آهنگای ACDC شبیه هم باشن، اما خب این تصور اشتباهیه. مثل این میمونه که بگیم همه سیاه‌پوستا قیافشون شبیه همه یا همه ژاپنی یه شکلی هم. اگه اینطوری به گوش میاد به خاطر سطحی شنیدنه که خب میتونه واسه هر ژانر موسیقی دیگه هم صادق باشه. یه چیز دیگه بگم قبل اینکه جمع کنیم اپیزودو، اینکه ACDC هنوز هست. بعد از Back in Black 9 تا آلبوم دیگه منتشر کرده که جمعا میشه 15 تا آلبوم. آخریش هم واسه سال 2014 است. سال 2014 مالکوم یانگ داداش بزرگه، اون که ریتم گیتار میزد، به خاطر اینکه مریض شدش مجبور شد از گروه خودش بازنشسته کنه. دیمنشیا گرفته بود طفلی، زوال عقل. یه مدت بستری شد و آخر سرم پارسال توی نوامبر 2017 64 سالش بود که مرد. از همون 2014 که بازنشسته شد، برادرزاده مالکوم انگس استیوی یانگ جای عموش رو گرفت و شد ریتم گیتاریست گروه. این 2014 که شروع بدبیاری های گروه بود. مالکوم یانگ رفت، 2015 فیل رات که گفتم درامر گروه بود یه گندی بالا آورد، کلی مواد پیشش پیدا کردن، دادگاهش کردن و حبس خونگی شد و گروه هم اخراجش کرد، که بعد رفتن سراغ یکی از این درامرهای قدیمی خودشون به اسم کریس سلید که اونو برگردونن تو گروه. اینم 2015 شد. 2016 برایان جانسون هم سرنوشتش خوب نبود. سال 2016 برایان تو سن 69 سالگی اونم خودشو بازنشسته کرد، براش مشکل شنوایی پیش اومد. دکتر بهش گفتش که اگه یه بار دیگه بری تو استودیوی روی استیج ممکنه که کر بشی. اینطوری شد که سال 2016 دنیای راک یکی از بهترین، خاص‌ترین، عجیب‌ترین، باحال‌ترین و محبوب‌ترین صداهای خودش رو از دست داد. ACDC واسه این که بتونه تورش رو کامل بکنه جای برایان رو داد به اکسل روز که احتمالاً میشناسینش، خواننده گروه جاودانه گانز ان روزز، که خب بهترین گزینه بود واسه جانشینی برایان، اما به هر حال هیچ وقت نمیتونه جای اونو بگیره. اینم 2016 شد. نزدیکای 2017 کلیف ویلیامز که گفتم بیسیست گروه بود تو اون آلبوم، اونم گفت مالکوم که رفته، فیلم که رفته، برایانم که رفته، پس منم میرم. اونم خودشو بازنشسته کرد و رفت پی زندگیش که کس رو جای اون نیوردن فعلا. پس الان ACDC از اون ترکیب اول فقط انگس یانگو داره، که انگس یانگ هم همون جوری تو سن تقریبا فکر کنم 60 سال همچنان شلوار کوتاه و کلاه و کت و کراوات رو میپوشه و روی استیج بالا پایین میپره با چه انرژی. خب من توی این قسمت از پادکست آلبوم در مورد یکی از آلبوم های مهم تاریخ موسیقی براتون گفتم، پرفروشترین و یکی از تاثیرگذارترین آلبوم های تاریخ موسیقی راک و متال، یکی از خاص‌ترین وکال های تاریخ راک یعنی صدای برایان جانسون، یکی از بهترین سولوهای گیتار با هنر انگس یانگ. اولین آلبوم تمام شد. Stiff upper lip. Lock it down in the house.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.